بوی نفرین می‌دهد.
دو شب است که نخلستان‌های کوفه دلتنگی‌هایشان را بغض کردند تا شاید دوباره آتش ناگفته‌هایشان را در تشنگی چاه فریاد کنند، چاهی که هر شب مظلومیت مردی خداگونه را با پرنده‌هایی که بر دهانش حلقه می‌زدند گریه می‌کرد. بزرگ مردی که نفسهایش بوی خدا می داد.
همیشه تنهایی که پیراهن تنگ غربتش در دنیایی که وسعت بودنش را تحمل می کرد می آزردش. مهربانی که هوای دورنگی و شرجی شهر گلوگیر می شدش. آفتابی بود از جنس دریا. دلتنگی هایش بوی عشق های خدا را می داد و بغض هایش بوی رفتن. عدالتی که بر شانه های پیامبر صلی الله علیه و آله به عمر چند هزار ساله خدایان سنگی پایان داد. مسیحا دمی که آسمان آرزوی قدمهایش را داشت، بغض تلمباری که شانه هیچ دیواری تحمل گریه‌هایش را نداشت.
سال روز شهادت امام علی علیه السلام امیر مؤمنان، تسلیت و تعزیت.
محراب کوفه رنگین ز خون شد، مولایم علی از اون خون لاله گون شد، یارب یارب عجب هنگامه ای در آن سحر شد، شیر خدا معنای انصاف و عدالت، شد کشته در محراب هنگام عبادت، شد کشته در محراب هنگام عبادت، با باب یتیمان امشب نیامد. دیگر یتیمان را ندانم کس پناه است، آیا ضعیفان را دگر کس داد خواهست؟ در محراب عبادت رسیدی به شهادت، در محراب عبادت رسیدی به شهادت، دیگر نمی آید مسجد صوت قرآنت علی 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 جانم علی. دیگر ز نخلستان نمی آید صدای تو، گشت خموشون خطبه های جان فضای تو، ای جان پیامبر ای ساقی کوثر، در محراب عبادت رسیدی به شهادت، ای جان پیامبر ای ساقی کوثر، در محراب عبادت رسیدی به شهادت. غمگین باید در این عظام صاحب از زمان امروز، غمگین باید در این عظام صاحب از زمان امروز، ای رهنمای ما علی 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 جانم علی.
صبحتون بخیر شنوندگان محترم. تسلیت عرض میکنم سال روز شهادت مولای متقیان حضرت علی علیه السلام رو خدمت همه شما عاشقان حقیقی حضرت علی. امروز از شما پرسیدیم که اگر الان زائر خاک آسمانی نجف بودین و کنار ذریح مولا، چه احساسی داشتین و نجوای قلبتون چی بود؟ برای ما این احساس و این نجوا رو پیامک کنید به 3306.
آقای محمد گودرزی از تهران، پیامک شما رسیده، خیلی ممنونم. عرض تسلیت داشتن. و بزنین پیامک بعدی، آقای خانم شیبانیان از فسا هم همینطور، از شما ممنونیم. عبدالله حسنبن با پسرشون پارسا از علشتر گفتن که علی نگهدار همه مردم عزیز ایران باشه. و دوستی گفتن که دوست دارم که حتما برم به زیارت، انشالله که قسمت همه بشه. آقای مشتبه سخایی از گلپایگان هم گفتن من شفای بیماران رو توی اون لحظه درخواست میکنم.
الهی که این توفیق، توفیق زیارت خاک نجف و ذریه پر برکت حضرت علی علیه السلام قسمت همه ما بشه. آخرین پیامکی که به دستمون رسیده از سرکار خانم عاطفه محمدی است، 18 سال از قم.
ساعت الان 7:41 دقیقه است. برنامه صبح و ورزش رو میشنوی. تا حدود ساعت 9 صبح با شما.
خبرهای دنیای بسکتبال با وحید ابوالحسنی.
بسم الله الرحمن الرحیم. حضور محترم شنوندگان عزیز و ارجمند برنامه صبح و ورزش سلام عرض میکنم. اجازه بدید تا من هم به نوبه خودم سال روز شهادت مولا الموحدین امام علی علیه السلام رو به حضور همه شما هموطنان عزیزم تسلیت عرض کنم. روز گذشته رقابت‌های بسکتبال 3-3 کاپ آسیا به پایان رسید. در پایان این مسابقات تیم ملی بسکتبال بانوان استرالیا مقام نخست مسابقات رو از آن خودش کرد. قزاقستان در سکوی دوم ایستاد و ژاپن سوم شد. ملی‌پوشان بانوی بسکتبال کشورمون در این دوره از مسابقات در جایگاه نهم قرار گرفتن، اما در قسمت آقایان مجدداً استرالیا به مقام قهرمانی رسید. در این دوره از مسابقات استرالیا هم در قسمت بانوان و هم در قسمت آقایان مقام نخست مسابقات رو از آن خودش ساخت. در آقایان بعد از استرالیا مغولستان و چین دوم و سوم شدند. در این قسمت هم با نهایت تأسف ملی‌پوشان بسکتبال 3-3 کشورمون در جایگاه 15 قرار گرفتند. مسابقات به پایان رسید و امیدواریم که در سال آینده و در رقابت‌های قهرمانی کاپ آسیا ما موفق بشیم در قسمت آقایان و خانم‌ها مقام بهتری رو کسب کنیم. اما رقابت‌های اتحادیه ملی بسکتبال با نخستین بازی فینال پیگیری خواهد شد. گلدن استیت وریرز در مقابل تورنتو رپترز سفارایی خواهد کرد. به طور قطع و یقین در اسکوشیا بانک آرنای تورنتو علاقمندان بیشماری به تماشای این بازی خواهند آمد. از توجه و عنایت شما به این گزارش تشکر میکنم و تا فرصت دیگر شما را به یگانه عالم میسپارم. خدا نگهدار.
وحید ابوالحسنی بود با آخرین اخبار بسکتبال.
ممنون از تماس‌های شما با برنامه. قرار هست صداتون رو بشنویم. شماره ها رو یادآوری میکنم: 220-213-87-88.
با سلام و عرض ادب و عرض تسلیت خدمت همه رادیو ورزشی های عزیز خدمت همه هموطنان عزیزم این ایام شهادت امیرالمومنین رو به همه تسلیت میگم. امیدوارم که از پیروان واقعی راه اون حضرت باشیم، از سرلوحه زندگیمون قرار بدیم. موفق و پیروز باشید. نجاری هستم از گرمسار. خدا نگهدار.
با سلام و عرض تسلیت به مناسبت شهادت حضرت علی علیه السلام و سلام به دوست عزیز آقای منصوریان در مورد موضوع برنامه مسئولیت باشگاهی در مورد حفظ اخلاق چیه و جنبندی چیه، این سوالی که ایشون مطرح فرموده. به طور کلی اگه بخوایم حسابشو بکنیم، من تصور میکنم که مسئولیت باشگاهی از مدیریت باشگاه شروع میشه. باید به مربیان تیمی که باشون قرارداد میبندن و مربی تیم با بازیکنانی که انتخاب میکنه، تک تک اینها و به دفعات و به جلسات بهشون بگه به هیچ وجه تکرار میکنم حق دخالت تو نظر داور ندارن، حتی غلط. خیلی جای دنیا نظرات غلط اتفاق میفته ولی دخالت نمیکنن. اگه بازیکنان هی دخالت کنن، جر رو بس کنن، هیچ جای دنیا جر رو بس به اندازه داخل زمین ایران با داور وجود نداره و همین مسئله باعث تحریک تماشاگرها میشه و تماشاگرها همینجوری تحریک نمیشن. میبینن بازیکنهای محبوبشون دارن مثلا میخوان داور رو کتک بزنن یا محاصرش کردن و تحریک میشن و نظم رو به هم میزنن. شما بازی ایران ژاپن رو به یاد بیارید که مردم ایران رو نقره داغ کرده، تیم نچندان قوی ژاپن، تکرار میکنم نچندان قوی، این تیم از ترکمنستان دو تا گل خورد، 3-2 برد. چطور میشه 3 به ایران بزنه؟ در لحظه ای که تیم ایران رفته بودن داور رو 5 نفر در فیلم هاش هست محاصره کرده بودن، جر رو بس میکردن، بازی جریان داشت، توپ رو انداختن رو دروازه و ایران گل خورد و بعد شیرازه تیم از هم پاشید 3 خورد. این تیم ژاپن تیم چندان قوی نبود، به دلیلش هم همون 3 بود که از قطر خورد دیدیم و این قطر در دیدار مقدماتی 2-1 به ایران باخته بود، نه مقدماتی، در دیدار تدارکاتی. به هر حال باشگاه مدیریتش اینه که به مربی و بازیکنها بگه به هیچ وجه حق دخالت ندارن و نه با نیمکت رقیب و نه خصوصا داخل زمین که تماشاچی ها رو تحریک میکنه. اگر چیزی هست، اشتباهی هست که ممکنه باشه، حتما در فوتبال باید به صورت رسمی پیگیری بشه که اون داور در بازی های آینده محروم بشه، نه اینکه بیان 100,000 نفر تحریک کنن بیفتن به جون هم مثل بازی پرسپولیس سپاهان و صندلی ها رو بکنن بندازن وسط زمین. مدیریت باشگاه باید اینو سر لوحه گوشش قرار بده و به مربی که استخدام میکنه و تک تک بازیکناش بگه نه حق مداخله به تصمیم داور دارن، نه حق مداخله و توهین به نیمکت رقیب که بغلشون نشستن. با تشکر، محمد رضا اسماعیلی.
خیلی متشکرم از همراهیتون با شبکی رادیوی ورزش و برنامه صبح و ورزش و از شما تشکر میکنم یک بار دیگه بابت تماسایی که با این برنامه داشتید، چه از طریق تلفن چه از طریق ارسال پیامک. آقای منصوریان همراه شماست.
خیلی متشکرم. این تلفن آخری که این دوستمون مطالبی رو مطرح میکردن منو یاد یه جمله انداخت، از حالا حضور ذهن ندارم این جمله از کیه، ولی با این در واقع زمین که میگه نصف اشتباهاتی که ما انجام میدیم عمدتا ناشی از اینه که وقتی باید فکر کنیم احساس میکنیم. حالا میگم نمیدونم از کیه این جمله، ولی جمله خیلی زیباییه. و وقتی که باید احساس کنیم، احساسم اینه که اولا من خواهشم اینه از دوستان شنونده که مسئله رو یه مقدار گسترده تر ببینن. ببینید ما وقتی میایم تو حوزه ورزش فقط معطوف به فوتبال نیست. من میپذیرم البته مطالبی که این دوستمون اشاره کردن که مثلا ما در استادیوم هامون یا در محیط های ورزشیمون عمدتا مثلا داستان هایی رو داریم، کم اخلاقی هایی رو داریم، اما بحث ما خیلی گسترده تر و کلی تر از این حرف هست. یعنی ما احساسی که باید الان براش در نظر بگیریم و مسئله‌ای که به نظر میرسه باید خیلی عمده تر بهش بپردازیم اینه که در ارتباط با مسئله اخلاق در ورزش همیشه مثبت فکر کنیم. ببینید من میخوام بگم وقتی همیشه مثبت فکر کردن یعنی اینکه ممکنه یه خطایی هم در یک حوزه یا در یه نقطه رخ بده، حتی در مورد اون خطا هم باز ما مثبت فکر کنیم، احساس نکنیم داره یک حرکت مثلا بدی اتفاق میفته. این احساس کردن تا زمانی که میخوایم فکر کنیم و مثبت باز فکر کنیم خودش یک فاصله ای رو ایجاد میکنه که اجازه نمیده ما بشینیم به درستی و منطقی در این مورد تصمیم بگیریم. بنابراین من تمام حرف و سخنم در ارتباط با موضوع اخلاق در ورزش اینه که یه مقدار عملیاتی تر وارد این داستان بشیم، یه مقدار خارج شیم از سخنرانی کردن، پیام دادن، توصیه کردن. یه مقدار الان نیازه دیگه، یعنی الان ما با این واقعیت روبرو هستیم. اون همون مثالیه که من ابتدای عرایزم اشاره کردم که جایی که باید احساس کنیم فکر میکنیم، جایی که باید فکر کنیم احساس میکنیم. الان همون زمانه، یعنی الان دیگه زمان احساس کردن نیست، الان زمان فکر کردنه و باید فکر کنیم، فکرامونو بریزیم رو هم، همه با هم مثبت فکر بکنیم. وقتی مثبت فکر کردیم قطعا میتونیم هر کدوم از ماها یه راهکاری رو برای گسترده تر کردن اخلاق در ورزش پیدا بکنیم. هیچ چیزی هم نداره، یعنی فقط ربط خاصی به مثلا مدیران ورزشی نداره. در حوزه بازیکنان هم ما الان با کمبود اخلاق روبرو هستیم، در حوزه تماشاگران هم این مسئله رو داریم. خیلی به هر حال عمده کسانی که امروز در ورزش کشور دستی در واقع بر آتش دارن و نقشی رو دارن ایفا میکنن به نظر میرسه که تماماً با یک سردرگمی خاصی روبرو هستن. یعنی به نظر میرسه که شاید کمتر ما به این مسئله فکر کردیم که الان دیگه زمان همون مسئله که من اشاره کردم نیست که فقط احساس کنیم، حتما باید فکر کنیم و حتما هم باید با برنامه بیایم جلو، یعنی برنامه‌مون رو ارائه بکنیم و روی برنامه حرکت بکنیم. اینجا دیگه ربطی هم نداره که آیا ورزش ما داره حرفه‌ای عمل می‌کنه یا آماتوریسم عمل می‌کنه، اصلا ابدا برای هر کدومش تعریف خاص خودش رو ما داریم. در مورد کشتی من اشاره کردم که حتما یه فرصت بشه اشاره می‌کنم بهش. ببینید مسابقاتی رو ما در قزاقستان داشتیم در شهر آلماتی با نام جام دولت تولیخانوف که مسابقات معتبری هم هست. خب ما یه تیم کامل رو همراه با سرمربی محترممون آقای محمد بنا فرستادیم به این مسابقات. ما یه طلا گرفتیم، یه نقره گرفتیم، سه تا برنز گرفتیم، اما به نظر میرسه که یه مقدار باید با تعمق بیشتری به این مسابقات نگاه بکنیم. تقریبا من میتونم بگم که عمده نفراتی که اعزام کرده بودیم در این مسابقات مغلوب حریفان خودشون شدن. حتی مدال طلایی هم که توسط آقای نجاتی ما گرفتیم باز به دلیل این بود که در فینال حریف قزاقستانیش حاضر نشد، یعنی هیچ در واقع تضمینی وجود نداشت که آیا ایشون هم میتونه این فینال رو ببره و مدال طلا بگیره، که اگر این اتفاق میافتاد حالا شاید بحث ما یه زاویه دیگه پیدا میکرد. اما همین که ما کشتیگیرانی رو با یه تیم کامل اعزام میکنیم به مسابقات کشتی فرنگی جام دولت تولیخانوف قزاقستان و همه اینها یکی بعد از دیگری در مقابل حریفان خودشون شکست میخورن، این یعنی این که یه جای کار کشتی فرنگی ما هنوز داره لنگ میزنه، یعنی هنوز ما در واقع دارای مشکلاتی هستیم. اینم میپذیرم که ما در کشتی فرنگی با برگشت دوباره آقای محمد بنا ما داریم نسل عوض میکنیم، یعنی در حقیقت یه نسل جدید میاد، اما خیلی حواسمون جمع باشه چون همراه با ما دنیا هم داره همین تعویض نسل رو انجام میده. یعنی شما اگر به ترکیب تیم‌های شرکت کننده و کشورهای شرکت کننده در همین جام تولیخانوف نگاه بکنید، خیلی از چهره‌های سرشناسی رو که ما پارسال در مسابقات جهانی دیدیم امسال ندیدیم. بنابراین این پوست‌اندازی نه تنها در مورد ماست، در مورد اونها هم است. بنابراین باید خیلی حواسمون رو جمع بکنیم که کشتی فرنگی ما با توجه به سابقه‌ای هم که در مسابقات قهرمانی آسیا از خودمون نشون دادیم و تنی چند از چهره‌های شاخصمون هم اونجا با شکست خورده بودن، من فکر می‌کنم که باید حتما یه نشستی در میان اهالی صاحب نظر در کشتی فرنگی حتما این نشست برگزار بشه و یه مقدار از زوایای مختلف با همراهی تجربیاتی که خود آقای محمد بنا داره، انشاءالله ما از این فضایی هم که برای کشتی فرنگیمون به وجود اومده یه مقدار به شرایط ایدئالتری برسیم.
انشاءالله. خیلی متشکرم از شما آقای منصوریان. شنوندگان محترم با ادامه صبح و ورزش همراه باشید.
سه روز است که کوچه ها بوی تو را نشنیدند، سه روز است که نوازش گام هایت بر سر خاک نباریده،
سه روز است که نخلستان ها صدای مهربانت را حسرت به دل شده اند، سه روز است که چاه بغض‌های نشکفته‌ات را آه می‌کشد،
سه روز است که شهر از دلهوره و درد به خود می‌پیچد، سایبان مهربانی بی‌بدیل دستانت کجاست تا جان پناه یتیمان کوفه باشد،
شانه‌های کوه وار حیدریت کوه که همبازی یتیمان غمگین شود، بازوان خیبر گشاید چه شد که حق مظلوم بستاند، آه علی علی
تو آسمان می‌گردد، دور عمامه‌ی تو آسمان می‌گردد، یک نفس جامه‌ی تو به جهان می‌ارزد، یک نفس جامه‌ی تو به جهان می‌ارزد، به این بشارت قسم، به اعتبارت قسم، من در پناه تو هم، به ذوالفقارت قسم، ای عالی از غم خون جگری حسنت جان میداد، از غم خون جگری حسنت جان میداد، خبر بی پدری به یتیمان میداد، داد یتیم چشم انتظار بدون تو بی‌قرار.